انسان منفعل خسته میشه، این آدم فعال حتی بدرقه هم میکنه، استقبال هم میکنه، اما منفعل نه بدرقه میکنه و نه استقبال. امام سجاد اول ماه رمضان استقبال میکرد، آخر ماه رمضان گریه میکرد. 6 روزم نوشتن روزه میگرفتن خیلی از بزرگان و شخصیت های ما بعد ماه رمضان. مستحب به انسان 6 روز بعد ماه رمضان روزه رو ادامه بده. چرا؟ که بگه من خسته نشدم، خدای دارم دنبال ماه رمضان میام. یه وقت شما کسی میاد خانه خیلی خوشت نمیاد، میگه خداحافظ شما خوش آمدید، درم ببن پشت سرت وقتی میری، این معلومه خیلی تعبیرش نگرفت. یه وقت بلند میشی میای دم در، میای تو کوچه، میای تا پا ماشین، تا استفاد چشمات سو داره وای میسی دور شه نگاش میکنی خوش آمد، این معلومه خیلی عزیزه که شما از خانه آمدی بیرون، تو کوچه آمدی، استقبالش بدرقش کردی. میگن میخواد بیاد، هی درو باز میکنی، هی نگاه میکنی، هی خونه رو آماد. استقبال و بدرقه یک نشانه عبادت فعال است. به عبارت دیگر آدم فعال به دنبال عبادته، عبادت به دنبالش نیست. برادران عزیز، جوانای گرامی، نوجوانا، بعضی اوقات تو خانواده هم میگن پدر و مادرها به ما با نماز بچه‌مون چه کنیم؟ منفعله، یعنی باید دنبال این بدو به نماز، بابا پاشو بخون، پاشو بخون، پاشو بخون. اما آدم فعال هی نگاه میکنه با آسمان امیرالمومنین کی وقت اذان میشه، منفعل هی نگاه میکنه کی نماز قضا میشه، غروب بشه. منفعل غروب رو مینگرد و فعال تو آغاز رو مینگرد، ظهر شرعی رو هی گوش میده کی اذان میگن، این هی نگاهش به ساعت اینه آخرین لحظه ای که نماز صبح قضا میشه کیه، 5 دقیقه 10 دقیقه به اون وقت خلانش نماز بخونه. این فرق منفعل و فعال است. عبادت فعال بدرقه میکنه، دنبال میکنه، استقبال میکنه، به دنبال عبادته. اما منفعل عبادت به دنبالشه، هی پشت هم اندازی، هی فرصت سوزی، هی در واقع. اما فعال فرصت یابه، منفعل فرصت سوزه. این نکته بسیار ظریفی است و هرگز تو زندگیش احساس خستگی نداره. اینم یه علامته. علامت سوم، امیدوارم ما جز به این عبادت‌های فعال باشیم، نهی که میگم تو زندگی ما نباشد اون عکسش. عبادت فعال، آدمی که عبادتش فعاله دنبال ثواب حد اکثری است، اما منفعل دنبال ثواب حد اقلی است. فرقش اینه، فعال میگه نماز کجا ثوابش بیشتره؟ میگن تو مسجد. مسجد کدوم مسجد؟ جمعیتش بیشتره. کجای مسجد؟ صف اول. کدوم قسمت درک؟ درک نماز از اول وقت. با چی؟ با اذان و اقامه، با تسبیحات. این همه رو دور میزنه. ببینیم اون حد اکثریش، حد اکثری است. اما منفعل دنبال حد اقلی است. تو خونه آخر وقت چسب شکسته 4 رکعت نماز بخون، این میشه نماز حد اقلی. بلزام انسان این جمله رو دقت بفرمایید، انسان فعال عبادت فعالانه دنبال ثواب حد اکثری است. چی ثواب نماز رو زیاد میکنه؟ لباس سفید، عبایی هم دوش بیاندازی، مثلا فرض کنید جات هم اینطور باشه، قبلش اذان اقامه بگی، یه استغفار هم بکنی، تسلیت زهرا سلام الله علیها هم بگی، زود از جات پا نشی، دعا هم یه همه این جوایز فعاله، این خسته نمیشه. اما منفعل دنبال ثواب حد اقلی است. حالا از بخوانیم تمام بشه این نماز. یه آقایی است به نام علی حسن ابن صالح، از اصحاب امام باقر علیه السلام است. دو تا داداشن، علی ابن صالح، حسن ابن صالح. اینها حسن ابن صالح میگه من مادم خانه پیش برادرم و مادرم گفتم بیاید یه کاری کنیم خونه ما شب تا به صبح توش عبادت باشه، همه خواب نباشن، دعا و بفرمایید ثنا تو این خونه خاموش بشه، یه کاری کنیم بیدار باشه این خانه از در عبادت. چه کار کنیم؟ گفت بیاد شبو تقسیم میکنیم 3 قسمت، 3 تا 1/3. 1/3 اولشو من بیدار میمانم، قرآن میخونم، دعا میخونم، نماز میخونم. 1/3 دومشو برادرم علی ابن صالح، 1/3 آخرم مادر. تقسیم کردن در طول عمرشون شب رو به 3 قسمت. یه قسمتی رو این برادر میستاد به نماز و قرآن، 1/3 اولشه. یک سوم نیمه شب رو برادر دیگر، یک سوم آخر شب رو مادر. که راوی این حدیث میگه مرحوم شیخ در رجالش دارد در شرح حال حسن ابن صالح، میگه اتفاقا علی ابن صالح که از دنیا رفت دو قسمتش کردن، با مادر دو قسم. مادر که از دنیا رفت خود این تقبل کرد تا آخر عمر همه این حرکت رو انجام بده. این دنبال ثواب حد اکثری است، نه حد اقلی. این دنبال این است که یه جوری این پرونده گسترش پیدا کنه، میدانی بشه، نه به اون در واقع مثل محصلی که حالا هم نمره 20 میاره، هم تحقیق می‌نویسه، هم تو المپیاد شرکت میکنه، هم تو مسابقات، هم تو قرآن میگرده دنبال این که چی باعث امتیاز تو این مدرسه. این فعاله. اما منفعل میگه چند حد اقل قبولیه؟ میگن 12، میگه همین بسه، من قبول بشم 13، هر چیز حد اقله. چی باعث میشه ما از این کلاس بریم بالاتر؟ این است که عرض میکنم سومین علامت عبادت فعال این است که عابد فعال، عبادت فعال دنبال ثواب حد اکثری است.
در یک شنبه شب امشب هم تکرار برنامه ما و مخاطبان تقدیم علاقه مندان خودش میگردد. شنونده باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بینای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو، اینجا پیام نساری ورارود می شود، ای هم نشینی موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. نور و برکت در خانه و خاندانتان. من اسفندیار خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با مرور به پیام های شنوندگان، کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی بر رویدادهای مهم تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. چند پیش در شب ادبیات پارسی در فرارود که در تهران برگزار شد، استاد طالب کریم آذرخش شاعر مردمی تاجیکستان در شب ادبیات پارسی در فرارود شعری از ایجادات خود را خواند که همینک میشنوید.
با عشق می نوازمت چون ساز خسروانی، شیرین و پرنیانی، در پرده تنین جان با ضرب مهربانی، ایرانی باستانی. از رودکی بخوانمت یا از حکیم توسی، با لطف و دست بوسی، از رودکی بخوانمت یا از حکیمی توسی با لطف و دست بوسی عرضی من و نیازی تو یک عهدی هم زبانی ایران باستانی خواهی غزل سرایمت از حافظ و زی سعدی یا شاعران بعدی مولا صفت بچرخم و نازم و سرفشانی ایرانی باستانی نه نه سخن نمی کشد این راز آشنا را آواز قلب ما را نه نه سخن نمی کشد این راز آشنا را آهنگ قلب ما را با مهر و با محبتی آزاده و نهانی ایران باستانی شیرازیانه دف زنم یا با رباب تبریز شادانه و شباویز نوروز نامه خوانمت با لحن ظرفشانی ایران باستانی در مغز روح تو آهنگ من روانه در مغز روح تو آهنگ من روانه زیبا و عاشقانه در مغز جان من با عشق من بمانی ایران باستانی حالا نفس کشم از آب و از هوایت با بوی آشنایت تا لحظه در دلم تا جاویدان بمانی ایران باستانی ایران باستانی
پلوس 98 933 425 46 96 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما و ایبر و واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. مغفرت یوسفی شاعری اهلی تاجیکستان در شب ادبیات پارسی در فرارود در تهران شعر همدلی از ایجادیاتش را قرائت کرد که میشنوید.
ما سلام از تاجیکان آورده ایم، همدلی بر همزبان آورده ایم، از مزار پیری رودک آمده ایم، یاد یار مهربان آورده ایم، قطره از آب رکن‌آباد ده بوی جوی مولیان آورده ایم. ما پیام دوستداران تو را در بغل بر جای نان آورده ایم. از بدخشان و زیفتلان و خجند از حصار شادمان آورده ایم. بر جبین بوسیت ای ایران من خیشتن را کشکشان آورده ایم. تا بود تاجیک و ایرانی به هم نامه تا جاویدان آورده ایم.
با سرود از اکبر کریموف آوازخوانی تاجیک همراهی ما باشد.
دوشنبه شهر مهر و مهربانی تو روحی زنده سامانیانی تو شعری رودکی در قلب عالم همیشه سبز و رویایی بمانه پر از خورشید هستم از نگاهت مرا دیوانه کرده روی ماهت پر از موسیقی و آواز باشد الهی صحنه نوروزگاهت پر از موسیقی و آواز باشد الهی
گاهی صحنه نوروزگاه هم تو را با کوچه هایت دوست دارم، تو را تا به نهایت دوست دارم، تو را ای دختری زیبای مهن، تو را با خنده هایت سبزو زبانت آریاییست، هوای مردمانت آریاییست، تو را با قلب و جانم می ستایم، تو را که جسم و جانت آریاییست، همیشه شهر شیرانی دوشنبه شکوهی تاجیکستانی دوشنبه، همیشه پای تختی قلبایی تو، این را خوب میدانی دوشنبه، همیشه پای تختی قلبایی تو، این را خوب میدانی دوشنبه، تو را با کوچه‌هایت دوست دارم، تو را تا به نهایت دوست دارم، تو را ای دختری زیبای مهن، تو را با خنده‌هایت دوست دارم، تو را با کوچه‌هایت دوست دارم،
دوستان عزیز. حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت میکند.
با شوخی همراهی ما باشد.
چی میخونیم؟
روانشناسی زناشویی نکات کاربردی داره که نگو. مثلا اینجا نوشته زن و شوهر باید باگای همدیگر رو قبل از اینکه دیگران بهشون بگن به همدیگه بگن برطرفش کنن.
باگ؟ یعنی چی باگ؟
بخوای یک دوتا باگاتو بگم؟ ببین تو خیلی شب و خورد و فوف کنی، اصلا سرم میرسد و لولای در میدی، یا شعور اجتماعیت عزیزم خیلی پایینه. یه سری جواب خودم نمیبرم، اکثر جواب، چون میدونم آبرومو میبری، اونم که وضع خونواده.
من شعور اجتماعیم پایینه؟
آره.
من؟
ناراحت شدی؟
نه من سوال پرسیدم، گفتم خب تو هم باگ داری؟
بگو.
بعد این همه سال دستپختت هنوز بده، غذا شوره، همه غذات پر نمک شور. ناراحت شدی؟
نه عزیزم، ناراحت چرا، نظرتو گفتی دیگه. لذا بخوا ببین شوره؟ شوره؟ تنو شوره؟ شوره؟ این غذا شوره؟ شوره یا نه؟
و اعلامی برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می‌نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست‌های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سلامت و سربلند باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی، همراهان برنامه کیمیای کلمات. این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به شما ادب دوستان و این برنامه می‌پردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی و کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم. سلام و درود به شما آقای دکتر پروین، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم بعیدی، همکاران عزیز و ارجمندم و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتون هستم.
آقای دکتر پروین، ما در یک برنامه کتابی رو معرفی کردیم با عنوان راز روئین تنی اسفندیار که این اثر به کوشش آقای دکتر سجاد آیدین‌لو شکل گرفته بود و با توجه به محتویات کتاب که حرف برای گفتن فراوان داشت، قراره در این برنامه بپردازیم به این کتاب. در خدمت شماییم.
خواهش میکنم. بله، عرض کنم خدمتون که کتاب راز روئین تنی اسفندیار از سری کتاب هایی است که در بنیاد موقوفات زنده‌یاد دکتر محمود افشار منتشر شده.
بله.
مؤلف این کتاب استاد و شاهنامه شناس جوان و دانشمند جناب آقای دکتر سجاد آیدین‌لو، متولد 1359 هستند.
بله.
کتاب با یک پیشگفتار آغاز میشه که آقای آیدین‌لو در این پیشگفتار جایگاه اسفندیار رو در حماسه ملی ما تبیین میکنن.
بله.
که اسفندیار به چه دلایلی اهمیت داره. اولین کسی که به دین زرتشت میاد، کسی که به جنگ رستم میره، کسی که مثل رستم هفخوان داره، و مهمتر از همه اون چیزی که باعث تألیف این کتاب شده، روئین تن بودن اسفندیاره.
بله.
واژه اسفندیار رو تحلیل میکنن که ساختش چگونه است و بعد اولین مقالاتی که درباره اسفندیار در دوره معاصر ما نوشته شده چیاس، تکنگاری ها، اهمیت هر یکو میگن. مثلا برای ما میگن که زنده یاد یارشاتر در ایرانیکا مقاله اسفندیار که نوشته، مقاله چه ویژگی هایی داره. یا مثلا من دیدم این چیز خیلی جالبی در سه گذشتم بهش اشاره کردم که موقعی که ما دانشجو بودیم اواخر دوره دانشجویمون سال 69 مصادف شد با هزاره فردوسی که جشنی گرفتن و خیلی هم گسترده بود در ایران. بعد چند نفر از استادان و دانشجویانی که بودن همکلاسی های ما در جهاد دانشگاهی اون زمان یک دفتری رو منتشر کردن درباره شاهنامه. در اونجا یکی از همکلاسی های ما مقاله بلندی درباره اسفندیار و روینتنیش داد. من دیدم آقای آیدینلو به دقت اون مقاله رو خوندن و در اینجا ذکر کردن. این خیلیه که شما برید بگردید کتابی که سال 69 خیلی هم تیراژ خیلی محدود بود.
بله.
خیلی محدود بود، جهاد دانشگاهی چاپ کرده بود. الان فکر نمی‌کنم اگه کسی بخواد پیدا کنه یک ماه هم بگرده بتونه پیدا کنه. نشون از دقت ایشون داره. و در این پیشگفتار هر جایی که در تحقیقات دایت المعارف ها نامی از اسفندیار اومده، آقای دکتر آیدینلو ردی از اون به دست دادن، بررسی کردن، تحلیل کردن که جایگاهش چی است. عرضم به حضورتون کتاب به 6 نفر تقدیم میشه در پایان پیشگفتار.
بله.
این 6 نفر یه تقسیم بندی خیلی قشنگی داره، یعنی من از این کار آقای آیدینلو خیلی خوشم اومد. 3 نفر از جوانان، یعنی آقای دکتر آرش اکبری مفاخر که روی حماسه های گویانی خیلی کار کردن، حماسه هایی که مربوط به غرب کشور ایران بوده خیلی کار کردن، متولد 1354، آقای دکتر رضا غفوری متولد 1360 و آقای دکتر میلاد جعفرپور که کارهاشون اینجا معرفی کردیم، این متولد 67 هستن. این 3 جوان رو کتاب رو به اینها تقدیم میکنه و از اون ور به 3 پیشکسوت در واقع، یکی آقای مرحوم دکتر یارشاتری که خب مستقنی از تعریف هستند،
بله.
دیگری استاد دکتر محمد دبیر سیاقی. آقای دکتر دبیر سیاقی خیلی برای فرهنگ ما زحمت کشیدن. ایشون از همون اواسط دهه 20 که کارشون رو با مرحوم ده خدا شروع کردن، یکی از کاراشون این بود که تصحیحات فرهنگ ها بود. در کنار این یک شاهنامه ایشون تصحیح کردن که خب زمان خودش معروف بود.
بله.
بعد یک کار خیلی مهم میکردن، اومدن کشف الابیاتی بر مبنای شاهنامه چاپ بروخیم ترتیب دادن. این کشف الابیات برای کسی که با شاهنامه کار میکنه این از نانشب واجب تره، چون هر چی که بخواد تو این کشف الابیات میتونه پیدا بکنه. آقای دکتر آیدینلو این کتاب رو، یکی از کسانی که تقدیم شده این کتاب بهشون، آقای دکتر دبیر سیاقی هستن، هم به خاطر کارهای ارزنده‌ای کردن و به ویژه برای این کشف الابیات. و 3 نفر زنده یاد استاد مهدی قریب از همکاران و دستیاران مرحوم استاد مجتبی مینوی در بنیاد شاهنامه فردوسی بودند که ایشون از کسانی بودند که عمیقا حماسه ملی ایران رو شناخته بودند، بررسی کردند و چندین کار ماندگار درباره شاهنامه منتشر کردند. ضمن اینکه در کنار مرحوم مینوی در بنیاد شاهنامه و بعد از اون پژوهشگاه علوم انسانی به تصحیح شاهنامه مشغول بودند. این کاری که آقای آیدینلو کردن نشان از خرد، درک و قدرشناسی ایشون داره.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمندتون. آقای دکتر پروین، از شنوندگان برنامه کیمیای کلمات هم ممنونیم که ما رو همراهی میکنن. امیدوارم تا اینجای توضیحات آقای دکتر پروین مورد توجه شما قرار گرفته باشه. همراه ما باشید و ادامه کیمیای کلمات رو بشنوید.
Thank you.
گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، کارشناس محترم برنامه ادامه میدیم. در این برنامه کتاب راز رویین تنی اسفندیار به کوشش آقای دکتر سجاد آیدینلو، شاهنامه شناس معاصر، معرفی میشه. این اثر ارزشمند توسط بنیاد موقوفات زنده یاد دکتر محمود افشار به دست ادب دوستان رسیده. خب آقای دکتر، شما از نگاه دقیق و متقن به تحقیقات و پژوهش‌های شاهنامه شناسان معاصر و پیشین گفتید که آقای دکتر آیدینلو به دقت اونها رو بررسی کردند و از اهمیت اسفندیار در حماسی شاهنامه نوشتن و استفاده کردن از مقالات و تکنگاری ها. میشنویم ادامه صحبت های شما.
بعد از این پیش گفتار آقای دکتر آیدینلو مقدمه ای رو بر این کتاب نوشتن که نزدیک به 86 صفحه، ادامه شو صفحه 86.
بله.
در این مقدمه از اوستا شروع میشه که نام اسفندیار به چه شکل اومده و بعد تطور شخصیت اسفندیار در حماسه ها، در فرهنگ عامه و به ویژه تومارهای نقالی. ببینید کار بسیار مهمی، چون خود آقای آیدینلو یکی از مصححان تومارهای نقالی هستند.
بله.
تومارهای نقالی ویژگی هایی داره. یک نقال که راوی شاهنامه هست، اینها شاهنامه رو به نثر داشتند، یعنی داستان رستم و اسفندیار رو خونده بوده.
بله.
این رو به نثر در می آورده برای خودش، یعنی به شکلی که بتونه روایت بکنه. حالا یا این رو استادش بهش داده، یا خودش این کار کرده، یا هم اون تومار استادش بوده و این اضافاتی کرده، تغییراتی داده. اینا چون در واقع این نقالان حرفه‌ای یه روایت رو میدونستن چجوری روایت بکنن که بتونه یک ساعت مخاطب خودشو، اون تماشاگری که اومده اونجا، این رو به قول چیز میخکوبش بکنه، نه
بله جذبش کنه،
جذبش بشه.
بله.
و این انتقال فرهنگ اینجوری صورت میگرفته. تومارها در واقع برایند نگاه عامه مردم بر شاهنامه است و اون چیزی که در واقع اینا از شاهنامه میپسندند، دوست دارند. خب داستان رستم و اسفندیار به قول استاد اسلامی نودوشن داستان داستان هاست، برترین داستان شاهنامه بهش لقب دادن.
بله.
که این داستان هر چیزی که شما میخواید، یعنی اندیشه های بشری درش هست، حتی جایی که رستم اسفندیار رجز میخونن برای هم، اونجا هم میبینید که پشت این تفکرات ایرانی هاست، فرهنگ ایرانی، نگاه ایرانیست. این تومارها رو آقای دکتر آیدینلو به دقت بررسی کردن، شخصیت اسفندیار در این تومارها چه تطوری داشته، چه شکلی پیدا کرده و از تومار به تومار این شخصیت ها تغییر بکنه. تومارهای، ببینید مثلا فرض بفرمایید تومارهای شاهنامه در دوره صفوی یه رنگ تشیع به خودش میگیره، ولی قبلش مثلا به این شکل نیست، یا منطقه به منطقه فرق میکنه. ضمن این که در تمام متون حماسی اسفندیار رو بررسی میکنن در این مقدمه که چه تطوری پیدا کرده، دیگران چه گفتن، چه، در کنار این با تومارهای نقالی هم سنجیده میشه.
بله.
و ما چهره اسفندیار رو در تومارهای نقالی میبینیم. این نکته هم خدمتتون عرض بکنم که ما بسیاری از این نقالان میامدن درک خودشون رو از شاهنامه، چون زیاد سر کار داشتن.
بله.
و غالبا هم با روایت سر کار داشتن، لابلای این بیتهایی رو میخوندن. بسیاری از بیتهای معروف که به نام فردوسی ولی در شاهنامه نیومده، خیلی هم کوبنده است، خیلی هم نزدیکه به سبک و سیاق فردوسی، کار این نقالان هستش. این تطورات رو هم در اینجا یکی از چیزهای ارزشمندی که در کنار بقیه مطالب میتونید ببینیم توی مقدمه، چهره اسفندیار در میان تومارهای نقالیست.
تشکر میکنم از شما، بسیار شنیدنی بود گفته های شما آقای دکتر پروین. امیدوارم که تا اینجای برنامه کیمیای کلمات مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همراه ما باشید و ادامه برنامه رو بشنوید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و کتاب راز رویین‌تنی اسفندیار رو معرفی میکنیم که این اثر به کوشش آقای دکتر سجاد آیدین‌لو شاهنامه شناس معاصر شکل گرفته. خب آقای دکتر، شما اشاره کردین به تومارهای نقالی. یه سوال اینجا برای من پیش آمد، با توجه به اینکه این تومارهای نقالی در هر جای ایران عزیز ما به یک نحوی نوشته میشده و در هر دوره هم باز نوشته میشده، آیا مجموعه ای از این تومارها جای جمع‌آوری شده؟
بله بله.
میشه خیلی بسیار جالب و ارزشمند باشه اینها.
بله، عرض کنم خدمتتون که قدیمترین دستنویس های تومارها منتشر شده، تصحیح شده، شاهنامه شناسان و نسخه پژوهان خیلی این کار رو کردن. خود آقای آیدین‌لو اگر اشتباه نکنم دو تومار رو تصحیح کردن، آقای جعفری قنواتی یک دونه رو، آقای این به اصطلاح شاهنامه هفت لشکر رو تصحیح کردن که قبلا جناب آقای استاد مهدی مدائنی و آقای افشاری تصحیح کرده بودن، اون رو منتشر کردن. چیزی که تو ذهن من هست، آقای دکتر دوستخواه این کار رو کردن، تو ذهنم همینجوری که الان شما پرسیده دارم چیز میکنم، فکر میکنم نزدیک به 12-13 تومار کهن که عمدتا دوره صفوی به بعد هست تصحیح شده و اینا در واقع نگاه برایند نگاه مردم ایران به شاهنامه و داستانهای شاهنامه هست. اما بعد از مقدمه، این رویین‌تنی که شروع میشه با این مسئله آقای دکتر آیدین‌لو شروع میکنن که این سرنوشت محتوم انسان که مرگ هست همیشه باعث می شده که انسان ها بهش فکر بکنن و در واقع رویین‌تنی هم به نوعی عکس العملی است در برابر این مرگ اندیشی که فکر نمی کنم هیچ انسانی در دنیا باشه که به مرگ فکر نکرده باشه و شکلهای مختلف داره. و بعد ایشون از این مطلب استفاده میکنن و میگن این در تمام دنیا، در تمام اساطیر جهان، این رویین‌تنی که در برابر در واقع یک نوع چاره‌اندیشیه در برابر مرگ هست به نوعی دیده میشه. مثلا بعد میان میگن در فرهنگ های مختلف، مثلا در یونان آشیل هست، بعد آژاکس یا آیاس، تالوس هست قهرمان دیگه که رویین‌تنی که تنش از فلز.
بله.
در اساطیر هند ما داریم، در کتاب معروف دده قرقود که یه روایتی حماسی از ترکان هست، اونجا هم ما رویین‌تن داریم. تمام اینا رو معرفی میکنن که چی بوده به ویژگی‌هاش، به خیلی هم موجز که به اصل قضیه لطمه نزنه. اما بعد وارد یه مسئله خیلی خیلی مهم میشن که ما چگونه، یعنی 15 مورد رو آقای دکتر شرح میدن که روایات و اشارات قدیمی درباره رویین‌تن شدنه. این 15 مورد که بخش عمده این متن رو در بر میگیره اینه که آیا مثلا اسفندیار پوستش، بدنش از مس بوده؟ بعد روایت هایی که این رو تایید میکنه یا تعریف میکنن که چطور شده که پوست تنش، بدنش از مس هست، چون مس همون روی در واقع هست. و یکی از روایت ها این هستش که اسفندیار در رود روان روی اونجا خابیده توی اون آب و بدنش رویین‌تن شده، در واقع مسین شده. در خیلی از جاها به مسی بودن، مسین بودن بدن شخص رویین‌تن اشاره میشه. اولش مسی بودن، دومیش توضیح مفصل و خیلی دقیق میدن. ساخته شدن اسفندیار از همون چشمه روی روان هست. یه روایت دیگه هست تعویض زرتشت، میگن تعویضی رو زرتشت برای اسفندیار فراهم کرده بود که اون باعث رویین‌تنیشه. یه روایت دیگه که خب خیلی این رواج داره به ویژه در فرهنگامه، مسئله خوردن انار هست، یعنی خوراندن انار که زرتشت به اسفندیار انار رو میده میخوره و روی تن میشه. یکی میگن باز توی زره ساخته حضرت داوود هست.
بله.
بعد از افغان اسفندیار روی این دژ رو فتح میکنه و میگن این اثر اون هست. حالا بعضی میگن تنشویی با آب چشمه، مادرزاد بودن، دعایی که براش خونده. این 15 مورد رو تمامش رو با دقتی مثال زدنی در بین متون و این متونی که فرض بفرمایید ببینید از اوستا شروع میشه.
بله.
تا دوره قاجاریه واف به واف گشتن هر جا اسم اسفندیار بوده و ربطی با این بوده، یک محقق کارش اینه. حتی مثلا ببینید که اومدن در تواریخ قدیم، تواریخ عربی کجا که مثلا جای یعقوبی میگه ایرانی‌ها در مورد پادشاه‌هاشون خیلی اغراق میکنن، مثلا یکیشون مسینه، یکیشون مار روی شونش
در اومده،
بل ماردوشه. مثلا این مسین رو ایشون حدسشون اینه که اسفندیار هست. در هر صورت این 15 تا بخش عمده کتاب رو تشکیل میدن و بعد از اون فصل پایانی کتاب یک سری جدول ها هست.
بله.
ببینید تمام مثلا جدول تحقیقات معاصران همه هم این جدول ها تاریخیه، یعنی اگر یه محققی وقت نداره فقط میخواد یه چیزی رو پیدا بکنه که فلان مسئله درباره اسفندیار کجا، درباره
یه جور مرجع حساب
بله.
میشه.
بله. خیلی این جدول ها این نمودار هایی که دادن فهرست ها. بله. مثلا ببینید فهرست بعضی رو این تنان غیر ایرانی.
از شما بی نهایت سپاسگزارم آقای دکتر پروین و به انتهای برنامه کیمیای کلمات رسیدیم. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی با شما ادب دوستان خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، همینک مجله خبری شبانگاهی رو با هم میشنویم.
مجله خبری.
با توجه به جایگیری تاجیکستان در منطقه قطارکوه‌های گوناگون و عظیم، نگاه خاص و ویژه از سوی دایره‌های خبر و سیاسی و به خصوص کارشناسان مسائل زیست‌محیطی به مسائل تاجیکستان روانه شده است. این موضوع تا جای دارای اهمیت است که حتی در موردهای مختلف از سوی مرکزهای مهم سیاسی و امنیتی و اقتصادی نیز پیرامون موضوع زیست‌محیطی و ذخیره‌های بای انرژی و آبی تاجیکستان گفتگوزارهای مطرح شده‌اند. خلاصه این گفتگوزارها و اظهار نظرها منجر به این شد که سازمان ملل متحد در سال 2024 با ابتکار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سال 2025 را به عنوان سال حفاظت از پریخ‌های طبیعی اعلام کرد و بر این اساس قرار شد چارابینی‌های گوناگونی در سطح تاجیکستان و منطقه و جهان صورت گیرد که از جمله آنها کنفرانس بین المللی سطح بلند در موضوع حفاظت از پریخ‌های طبیعی بود که طی روزهای 29 و 31 می در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. در آغاز این نشست امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در رابطه با اهمیت پریخ‌های طبیعی در قلمرو تاجیکستان این گونه اظهار نظر نمود.
تاجیکستان همچون کشور دارای بزرگترین پریخ‌های آسیای مرکزی امروز با این بحران دچار شده است. تا کنون از 14,000 پریخ تاجیکستان که منبع تشکل تا 60% آب تازه در منطقه می باشند، 1,300 عدد آنها پورا آب شده نابود گردیده است و روند آبشویی با صورت پریخ‌های ما همانا ادامه دارد. تلفات پیریکا نه تنها به میراث طبیعی ما بلکه به حیات میلیون ها نفر در منطقه تهدید میکنند. محترم اشتراکداران کنفرانس، میخواهم به طور واضح قید نمایم که حفظ پیریکا تنها مشکلات کشورهای دارای پیریکا نیست، بلکه یک بحران گلوبالی قابل توجه فوری جامعه جهانی میباشد. فعلا در کشور ما جهت آموزش پیریخا ساختارهای ضروری فعالیت دارد. در برابر این باید گفت که امکانیت های فنی و تکنیکی ما مثل ده ها کشورهای دیگر دارای پیریخا محدود است. به مقصد مانیتورینگ فراگیر پیریخا، اینچنین برنامه ریزی و تطبیق چاره های تأخیر ناپذیر برای حفظ پیریخا، ما باید همکاری های موثر را با همه شریکان گسترش دهیم. در این زمینه همچنین نوآوری های ذهنی و کمک های مالی و تکنیکی ضرور می باشد. پیریخا تاجیکستان نه تنها منبع بزرگ آبی دریاهای آسیای مرکزی به شمار می روند، بلکه در نگاهداری استواری اقلیم منطقه نقش کلیدی را ایجاد نموده، برای حفظ اقلیم گلوبالی نیز اهمیت مهم دارد. ضمناً حالت کنونی این پیریخا تحقیقات علمی دقیق را طلب میکند. قابل ذکر است که آموزش نمونه یخ از پیریخ ونج یخ مشهور با نام فیچنگا در جهان یکی از پیریخ‌های کلانترین واقع در خشکی با درازی 77 کیلومتر و غفصی تا 1 کیلومتر می تواند برای انسانیت تاریخ هزار ساله‌های اقلیم را آشکار نماید. با در نظر داشته جایگیر بودن زیاده از 60% پیریخ‌های منطقه در تاجیکستان، پیشنهاد می‌نمایم که یکجا با شریکان رشد و پژوهشگاه‌های علمی و تحقیقاتی اکسپدیسیای فراگیر آموزش پیریخ‌های تاجیکستان را تشکیل کرده در کشور ما یک آزمایشگاه منطقوی یخ‌شناسی تأسیس داده شود. ما از همه شریکان و جانب‌های منفعت‌دار دعوت می نمایم که این تشبث را دستگیری نمایم و به این وسیله در تطبیق 10 ساله عمل برای علم های یخشناسی سالهای 2025-2034 سهمی مناسبی خود را گذارم.
موضوع پیریخ‌های طبیعی در قلمرو تاجیکستان به خصوص در شرق این کشور با بحث‌های فراوانی در طول سال‌های پس از استقلال تاجیکستان همراه بوده است. این موضوع به خصوص در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه هشدارهای نیز از سوی کارشناسان و آگاهان و سیاستمداران داده شده است. اکثر این هشدارها مربوط به این مسئله است که بیش از 1000 کیلومتر از سطح پیریخ‌های طبیعی تاجیکستان بر اثر گرمشوی اقلیم کاسته شده است. کاهش ذخیره‌های پیریخ‌ها در کوه‌های تاجیکستان به خودی خود مشکلات و فاجعه‌های گوناگون زیست‌محیطی را در بر داشته و خواهد داشت که مهمترین آنها تاثیرگذاری به اقلیم پیرامون، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و خراب شدن ساحل ها و دیگر زیرساخت های کشورهای امثال تاجیکستان و ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و افغانستان که در پایان‌آب قرار دارند می شود. با توجه به مسئله های یاد شده، کارشناسان و مقامات شرکت کننده در کنفرانس بین المللی سطح بلند حفاظت از پیریخ های طبیعی در شهر شنبه دیدگاه های خود را مطرح کردند. اما درباره اهمیت تلاش‌ها برای حفظ منبع‌های پریخ‌های طبیعی در سطح تاجیکستان برای اقلیم کل منطقه و جهان صحبت‌های چند تن از کارشناسان امور از جمله کارمندان بخش پریخ‌شناسی فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان را اینک می‌شنویم. به ترتیب انور حامیدوف، عبیدالله رفشن و خسرو کبودوف اظهار نظر می‌کنند.
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سمت اقلیم و آب و با جامعه جهانی پیشنهاد گردیدن این اقدام ها و قبول گردیدن این اقدام ها دست جمعانه از جانب دولت های اعضای سازمان ملل متحد، این گواهی آن است که مسئله تغییر اقلیم، مسئله ذخیره های آبی، کاهش یافتن ذخیره های آبی، با وجود آمدن آفات های طبیعی در نه فقط جمهوری تاجیکستان بلکه در منطقه های آسیای مرکزی در سطح گلوبالی این یک پرابلمی کلانی بین المللی می باشد. البته باز خرسندی آور است که 21 ژانویه سال جاری در سازمان امور جهانی متئورولوژی سازوور آمادگی یا اینکه کشاده شوی سال پیریخ ها در سطح بین المللی این هم یک دستاورد کلان جمهوری تاجیکستان می باشد. در این قسمت البته باز یک اقدام دیگری که جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمود در اساس پیشنهاد پیشوای معظم ملت که 13 آگوست سال 2024 مجمع سازمان ملل متحد 10 ساله عمل برای علم های کریاسفیر در سالهای 2025 و 2034 از طرف سازمان ملل متحد با همچون یک قطنامه مخصوص قبول گردید، این هم یک دستاورد بزرگی آموزشی فوندامنتالی کریاسفیر یعنی یخهای ابدی، پیریخ ها، ذخیره برق برای علمان، برای کارشناسان برای بررسی نمودن این مسئله ها در سطح بین المللی یکی از اقدام های بزرگ جمهوری تاجیکستان می باشد.
تایی چند ده سال اخیر با سبب زیاد شدن اهالی و زیاد شدن احتیاجات به کارخانه های صنعتی پرتاب گازهای گلخانگی به اتمسفر زیاد گشته است. سبب اساسی آبشوی پریخان نیز همین پرتاب گازهای گلخانگی می باشد. ببینید که حتی در قسمت های آرکتیکی در قطب شمال در قطب جنوب نیز آبشوی پریخ ها پورا به چشم می رسد. علمان معین کردند که از سال 2027 این جانب شاید که در قسمت های آرکتیکا دیگر در تابستان یخبندی به چشم نرسد. البته وقتی که سطح آب اقیانوس جهانی با یخ پوشیده است می تواند که افتش نور آفتاب را به آب اقیانوس محافظت نماید و برای تشکل یافتن یخبندی های منبعده زمینه فراهم می آورد. وقتی که سطح بالای اقیانوس یخبسته شمالی که در قسمت آرکتیکا واقع گشته است یخی بالای آب از بین که رفت، البته افتش نور آفتاب پورا به داخل آب اقیانوس وارد می شود و حرارت آب اقیانوس را یک مقدار گرم می سازد که البته این با گوناگونی بیولوژی و فاون و فلورای منطقه خلل میرساند. تاجیکستان که تشکل دهنده زیاد از 60% آب سرچشمه های آبی منطقه به حساب می رود و باید قید کنیم که در سالهای نزدیک به مشکلات آب دچار نمی شویم و وقتی که به کشورهای خارجی سفر میکنید در بسیار دولت ها آب دوباره کارکرد کرده می شود و به استحصالات و استفاده وارد کرده می شود. و خوشبختانه در جمهوری تاجیکستان این روندی این اصول وجود ندارد. این از سرچشمه های بزرگ آبی داشتن ما شهادت می دهد و بسیار در بسیار کشورهای خارجی که سفر کردیم بسیار جا نویسگی که آب برای نوشیدن اجازه نیست، فقط برای دستشویی است. و خوشبختانه در جمهوری تاجیکستان ما می توانیم که از تمام چشمه ها آب رو بگیریم و استعمال نماییم و یک دریای سیومه که ما داریم یکی از 8 دریاهای تازه ترین عالم منصوب است و من این سرچشمه بزرگ آبی که کلی سریز که یک سرچشمه به همتای به نظیر آب تازه در جمهوری تاجیکستان واقع گشته است.
مرکز آموزش پیریخو در روند تغییرابی اقلیم آموزش پیریخ حالت گوناگونی پیریخو رو براه مونده است. یعنی که در بلندکوههای پومیر موازنت حجم پیریخو گذارنده می شود. موازنت حجم پیریخو این یک اصول هست که در تمام جهان با همین گونه اصول حالت پیریخو رو معین میکنند و در نتیجه تدخدانهای گذارنده مقدار آبشوی پیریخو نشان میتیند که در هر منطقه آبشوی پیریخو گوناگون هستند. مثلا در پیریخوی اوروپا آنها زیادتر آبشوی در هم بسیار زیادتر دیده میشود. در منطقه های کوهی در منطقه های زرافشان تاجیکستان نیز با مانند پیریخوی اوروپا آبشوی پیریخو دیده بسیار تر دیده میشود. لیکن در پومیر شرقی پومیر مرکزی که ما تحقیقات های علمی میگذارونیم همین کوهشوبی پیریخو دیده میشود، لیکن نسبتا کمتر هستند و این نشان میدهد که همین تغییرابی اقلیم در هر منطقه گوناگون تاثیر میرساند و این حالت نشان میدهد که باز هم بیشتر تحقیقات های علمی در سمت آموزش کریاسفرا و پیریخو براه مانده شود. باز مرکز آموزش پیریخو در برابر گذراندن تحقیقات های صحرایی که در آنجا معلومات های نادر را به دست میارند در سمت آموزش پیریخو با واسطه زوندرونی فاصله، یعنی که استفاده از تکنولوژی نو پیریخو را آموزش میکنند و تحقیقات های مرکز آموزش پیریخو اکادمی ملی علم ها نشان داده استودند که در سالهای طولانی، یعنی که از سالهای 1970 تا این جانب در منطقه های بلندکو یعنی پامیر شرقی و پامیر مرکزی 10-15 تا 20% کوهشوبی مساحت پیریخو دیده می شود و در حوزه های دره های سرخاب، زرافشان، کفرنیان کوهشوبی بسیار بیشتر دیده می شود، یعنی که آن می رسد به 20-25% کوهشوبی مساحت پیریخو.
گفتنیست موضوع برگزاری کنفرانس بین‌المللی سطح بلند در زمینه حفاظت از پیریخ‌های طبیعی در پایتخت تاجیکستان که با ابتکار امامان رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن حضور و سخنرانی نام برده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به میان گذاشته شده بود با استقبال بیشتر محفل‌های سیاسی دنیا روبرو شد و طوری که در نشست دوشنبه بیش از 1,000 نفر از مقامات رتبه، کارشناسان مسائل زیست محیطی و دیگر ساحه‌های مرتبط با این موضوع گرد هم آمدند.
بخش برنامه های امشب ما حکایت های ادبی سمینک تقدیمتان می گردد. شنونده باشید.
به نام خداوند هستی بخش. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف با حکایتی دیگر از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستم. شخصی درویش در بغداد پیدا شد که دعای او به سرعت مستجاب می شد. وقتی حجاج یوسف از او خبر پیدا کرد، او را خواست و از او درخواست کرد تا برایش دعای خیری کند. درویش در پاسخ گفت: خدایا جان او را بگیر. حجاج از او پرسید: